قدن یک درصد، اگه مثلا تورم 40% بود خب طبیعتا به همین نظام باید افزایش بده. متاسفانه تو سالهای متفاوت این موضوع با خب رعایت نمیشه به جهت کمبود بودجه و مسائل. امسال هم دولت مشابه سالهای قبل افزایش حقوق 20% پیشنهاد کرده بود و خب استعداد دارید به کلیات بودجه بار اول در کمیسیون تصویب رد شد، با سیگنال رأی مخالف رد شد و یکی از علت هم همین بود که بالاخره این قشنی که ما تورم رو داریم به اینها تحمیل میکنیم، قانون هم وقتی این هست باید ماند خودمانه. اون چیزی که تا الان ببینید تا الان در کمیسیون تصویب تصویب شده و خب تو مراحل بعدی ممکنه پیشنهادات متفاوتی باشه یا در سن اتفاقات دیگه نمیفته، اما آنچه دیگه تصویب شده حقوقهای به صورت پلکانی، یعنی الان حداقل حقوق 13,500,000 هست، سال آینده حداقل حقوق 15,600,000 شده. پس ما مبنا رو حداقل حقوق سال جاری قرار دادیم،
یعنی 15,600,000 درسته؟
نه
13. بله بله
الان که هستیم 13,500,000.
بله پس مبنا اینه،
مبنا این هست هر 13,500,000 تومن تا 50,000,000 تومن کسی در یاه میکنه از نموزه از 20 تا 40% به صورت پلکانی متناسب با میزان حقوقی که دارن دریافت میکنن. اونهایی که بالای 50,000,000 تومان هستن خب ارزم موضوع خدمت شما بین 20 تا 21%، یعنی بنابراین اونهایی که بالای 50,000,000 تومان هستن افزایش نخواهند داشت. البته یه دو تا نگاه وجود داره در مجلس، این عرض کردم فعلا این توافق فعلی هست، ممکنه تو سیر این اتفاقات دیگری هم بیفته و نگاه های دیگری هم وجود داره و اعتقاد این هست که ما به جای اینکه پلکانی بکنیم حقوقا رو به همه 10% دولت پیشنهاد کرده و در عرض موضوع خدمش 20%، ما 10% به همه افزایش بدیم. برای اون بیعدالتی اینا رو بعضی اعتقاد شده اینه که این روش روش بیعدالتی، حالا مثلا یه قاضی دادگستری مثلا یه حقوق بالاتری داره
بله.
با توجه به سختی کار، با توجه به درصد نوع وقتی که داره میذاره، با ممکنه مثلا یه حقوق تقریبا بالاتری نسبت به یک کارمند ساده اداری خودش داشته باشه
بله.
خب طبیعتاً خب اگه بگیم مثلا شما افزایش حقوقی نداشته باشید یا مثلا 20% داشته باشید شاید یه نوع بی‌عدالتی. بعضی اعتقاد دارن که نه، ما مثلا به جای اینکه مثلا 20% بکنید به همه 10% اضافه کنید. ولی تا الان اون چیزی که مسبب شد
بله.
همونی بوده که خدمتتون عرض کردم.
آخه 10% که اصلا هیچ فایده ای نداره، یعنی مثلا شما حساب کن به یک کارگر با حداقل حقوق 13,500 که حالا سال آینده قراره بشه 15,600 10% اضافه بشه چه؟
نه.
بعد
نه.
یه چیزی میخوام بگم.
نه مثال 10% الان مردم عزیز ما در جریان باشن مصوبه
بله.
پلکانی هست.
حالا پلکانی اگه برعکس میشد به نفع بالاخره باز یه عده میشد، یعنی اونایی که حداقل حقوق میگیرن از 43% به 20%، یعنی میدونی حداقل یا حداقل خود بیشتر بهشون اضافه میشد به حقوقشون.
حداقل یا که تا 43%
میگیرن. آخه شما فرمودید اونها هم از 20 تا 43.
نه اونو... نه گفتیم که بس مبنای معاصمه ما شد 20 تا 43، اونایی که حد اقلیت
43%. خب این خوب میشه، به هر حال یه تکونی میخوره حقوقایی که حد اقلی هست دیگه به تناسب. بله خب این الان تصویب شده یا نه؟ این همچنان روش بحثه.
در کمیسیون تلفیق تصویب شده.
بله بله
در کمیسیون تلفیق تصویب شده منتخب ادامه از کردم. این تا الان اگر تغییراتی دست خوش تغییراتی نشود،
بله،
این مصدد باقی خواهد.
بسیار عالی. گفتن که مالیات بر ارزش افزوده هم در واقع با افزایشش مخالفت شده، درسته؟
بله. ببینید،
بله،
2% قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو،
بله،
درصد مالیات،
بله،
بر ارزش افزوده دولت پیشنهاد کرده بود که
اضافه بشه،
170 قیمت کالابر.
آها، بله.
از اونجایی که ما کالابر تو بحث ارز ترجیحی بنا داریم که تغییراتی درش ایجاد بکنیم،
بله،
یعنی به جای حلقه اول زنجیر به حلقه آخر مصرف کننده پرداخت بکنیم، خب نمایندگان دیدن که این 2% مالیات به هر شهر شده ممکن خودش ممکن نه، حتما یه تورمی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد. این 2% مالیات به هر شهر شده هم حذف شده.
بسیار. پس مالیات بر ارزش افزوده همون 10% باقی مونده،
بله،
و افزایش حقوق هم که فعلا فرمودید شما تصویب کردید،
بله،
در کمیسیون که،
بله،
به این شکل باشه. خیلی ممنونم ازتون آقای لاهوتی جان.
مالیات بودجه در سن تصویب شد تا این روز،
بله،
نمایندگان فرصت دارن پیشنهادات خودشون رو بدن،
بله،
این روز هم کمیسیون‌های تخصصی فرصت دارن جمع‌بندی داشته باشن. 10 روز هم وقتی که این دو تا مرحله طی شد کمیسیون تشکیل می‌کردن وارد عمل خواهد شد. 10 روز هم کمیسیون تشکیل فرصت داره پیشنهاد کمیسیون ها و نمایندگان رو جمع‌بندی بکنه. به انضمام اگر 10 روز احیانا نتونه جمع‌بندی بکنه، تا 5 روز هم از با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدیده که نهایتا بیاد وارد صحنه علنی خواهد شد. بعد دیگه روی گزارش کمیسیون تلفیق نمایندگان،
بله،
بحث خواهند کرد و بندگان تصمیم
خواهد. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای لاهوتی. سپاسگزارم که زمان گذاشتید برای ما. خیلی ممنونم.
ان شاء الله. شما و همکارانتون
خواهش می‌کنم. متشکرم ازتون. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. ممنونم از شما شنونده عزیز. من با جمال لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس صحبت کردم. 11:37 دقیقه است. در کنار ما باشید و ادامه بازار تهران رو بشنوید. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران 3094. سامانه پیام کوتاه ماست. پیغام دادن و عزیزان سوالاتی پرسیدن. دوستی گفتم من دهک هشتم هستم، آیا کالابرگ برای من واریز نشده؟ دوست عزیز، برای کسی چیزی واریز نشده، یکی اعتبار بهتون تعلق داده، این تعلق گرفته بهتون، بعد بریم بررسی بکنین اعتباره. حالا واقعا چیزی هم ممکنه به حساب شما واریز نشه، ولی اون اعتبار برای خریده براتون شارژ شده، حتما چک بفرمایید. گفتن که 1,000,000 تومان خیلی پولی نیست، خیلی نمیتونه بهمون کمک بکنه. حالا به هر حال این 1,000,000 تومان رو تونستن الان تخصیص بدن برای این بحث کالا برکا و در واقع بسته حمایتی. امیدواریم، ما هم امیدواریم حالا با طرح و نقشه‌ای که دارن دولت و تصمیم گیران، این 1,000,000 تومان هم بتونه واقعا تأثیری داشته باشه در تأمین مایحتاج ما. متشکرم. تشکر میکنم از همه شما عزیزان شنوندگان محترم. 11:39 دقیقه از همراه ما باشید و برنامه بازار تهران رو بشنوید. و اما قیمت هر کیلو لاشه به 650 هزار تومان در به کشتارگاه رسیده. مدیرعامل اتحادیه دامهای سبک گفتن که با توجه به نرخ کنونی دام زنده، قیمت هر کیلو لاشه گوسفندی در به کشتارگاه 650 هزار تومان هست. این را آقای صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک عنوان کردند. الان مهمان تلفنی برنامه ما هم هستند. آقای دادرس سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
ممنونم آقا.
شنوندگان عزیزم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون آقای دادرس. الان وضعیت گوشت قرمز و دام سبک به چه شکله؟
عرض کنم که الان دام در میادین دام به وفور وجود داره، داره عرضه میشه. انواع و اقسام دام هم از بره نر، میش ماده، بره های ماده، بزغاله ها و میادین دام دارن عرضه میکنن و مشکلی در زمین عرضه وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. قیمت چی آقای دادرس؟ قیمت
من فقط یه نکته رو خواستم البته برای من روشن بفرمایید، چون این قیمتی که شما فرمودید فکر میکنم مال حدود این مصاحبه مال حدود یک ماه و نیم پیش بوده و
والا برای ما تاریخ زدم 15 دی، یعنی همین امروز.
نه اصلا 15 دی من اصلا قیمتی به هیچ رسانه ای ندادم، چون الان نزدیک فکر میکنم حدود 2 هفته ای هست که قیمت دام از حدود 320 تومن 40 تومن الان به خب میانگین قیمت حدود 420 تومن رسیده. و خب به تا وقتی که روی اون حالا حدود 320 تومنه، بله 660 تومن 70 تومن قیمت لاشش در میاد. اما الان که قیمت دام حدود 420 تومنه، قیمت لاشش حدود 860 تومن 70 تومن میشه. خیلی هم خوب یادمه، من فکر میکنم یک هفته 10 روز پیش با باشگاه خبرنگاران جوان صحبت کردم.
بله.
و اونجا هم خدمت اون خبرنگار محترم عرض کردم که قیمت دام زنده الان به حدودای 400-420 تومن رسیده.
بله، آخه تو یه بخشی هم از این گفتگو شما فرمودید که الان در واقع درخواست کمه و بازار یه مقدار دچار رکود شده و حالا مازاد هم داریم.
بله، خب به ترتیب قیمت دام زنده به بالا رفته به دلیل اولا سرمای هوا، ثانیاً حالا البته اولنش به خاطر مشکل تامین نهاده و بعد به خاطر سرمای هوا.
بله.
قیمت دام زنده بالا رفته، مطمئنن چون مردم توان خریدشون محدود است به خاطر حالا مسائل و شرایط اقتصادی که دارن، خب به طب تقاضا کم میشه.
بله، خب و خب وقتی لاشه مثلا هلوش 860-70 هزار تومن باشه دیگه در واقع جز به جزش مثلا ران و دست و اینا دیگه قیمتش بالاتر میره.
بله دیگه مسلما قیمت اینها بالا خواهد رفت. البته حالا مثلا قیمت های 1200-1300 که من گاهن توی مغازه خودم دارم میبینم، اینا دیگه قیمت های غیر منطقی هست.
چقدر؟ خب 100-150 تومن بالاتره دیگه، نه از اون قیمت مثلا.
بله حدود مثلا 100 تومن 150 تومن 200 تومن دیگه حد اکثر، مثلا 850-60 تومن برسه به حدود 1 تومن 1 و مثلا 50-60 تومن. بله اون اجزایش حالا مثلا رون و سردستش که گرانترین بخش گوشت هست، این مثلا این میشه گفت. این من نمیگم اصلا راجع به این که قیمت کمه قیمت زیاده عادلانه است عادلانه نیست، ولی میگم این منطقیه.
بله
بعدا نگن این با دنبال گرون فروشیه یا گرون کردنه، اصلا هیچ صحبتی ندارم.
قیمت منطقیه رو
قیمت منطقیه دیگه، نسبت به قیمت لاشه این قیمت منطقیه.
ما خودمون هم با همین قیمت منطقیه الان مدتی داریم میخریم گوشت دیگه.
بله دیگه، خب چاره این نیست که، من خودم هم دارم همینجوری دارم زندگی میکنم.
آره دیگه دقیقاً همینطوره. ولی حالا به قول فرمایش شما وقتی که مثلا نهاده دامی کمه، وقتی که به هر حال دام برای خورد و خوراکش به مشکل میخوره، حالا افزایش قیمت به هر حال یک چیزی است که طبیعیه دیگه، بعد خوراک دیگه ای براش تهیه بشه. الان هم که به قول شما فصل سرماست، بیشتر دام رو شاید نگه دارن و خیلی بیرون برای چرا نبرن، اصلا جایی نیست که چرا بکنه، باز دوست. اون هم هزینه بر هست قضیشون، تامین نهادشون و باز اونم افزایش قیمت خواهد داشت. مهم اینه که به هر حال اراده بر اینه که روی همین قیمت 1-1.50-1-1-200 بمونه قیمت گوشت دیگه، میدونین این مسئله این همون چیزیه که باعث میشه نه مصرف کننده حالا خیلی امیدوار باشه به اینکه این قیمت تعدیل بشه و نه تولید کننده شاید خیلی از این قیمت بالاتر چیزی عایدش بشه. ما حاصل همون زنجیره میانی هست که انشالله به هر حال یه جوری کوتاه بیان در مورد مصرف کننده و تولید کننده یه طوری بالاخره همین شد.
ما همین امیدمون همین است که انشالله مسئولین و متولیان به گونه‌ای تصمیم بگیرن که هم تولید کننده بتونه بدون مانع و با فراغ بال تولیدش رو انجام بده، چون به هر حال تولید کننده تولید میکنه برای مردم، برای مصرف کننده.
بله.
اگر مصرف کننده ای در کار نباشه به تب تولید کننده هم خب برای کی میخواد تولید کنه؟ تولید کننده هم ادامه کار نمیتونه بده و بنابراین امنیت تولید کننده و امنیت مصرف کننده در هم گره خوردن. و خب اگر تولید مصرف خوب باشه، مصرف خوب انجام باشه، تولید کننده هم میتونه تولیدش رو به بازار عرضه کنه و تولیدش رو نداشته باشه. اگر تولید کننده آسیب ببینه مطمئنن مصرف کننده هم آسیب خواهد دید. این است که ما امیدواریم که متولیان امر به این رابطه تنگاتنگ دو طرفه توجه داشته باشن و به گونه تصمیم بگیرن که منافع هر دو طرف رو با هم ببینن که انشالله مشکلی برای هیچ کدوم پیش نیاد و مردم عزیزمون هم بتونن نیازهای غذاییشون رو به راحتی تأمین بکنن با قیمت مناسب و با به اصطلاح شرایط ایمن و امنیت غذایی انشالله در کشور برقرار بمونه.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دادرس، لطف کردید، سپاسگزارم از این که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم، روزتون بخیر و خداحافظ.
ممنونم و شما بخیر.
خدا نگهدار. دوستان عزیز و همراهان محترم، متشکرم که امروز هم همراهی کردید ما رو و بازار تهران رو شنیدید. انشالله تا فردا. خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امروز 15 دی ماه سال روز شهادت شهید ستاری هم هست. در همین باره برنامه‌ای بشنوید.
منصور ستاری در 29 اردیبهشت سال 1327 در ورامین متولد شد. او در سال 46 وارد دانشکده افسری شد و 4 سال بعد برای طی دوره کنترل رادار راهی آمریکا شد. او سپس به ایران بازگشت و به عنوان افسر شکاری نیروی هوایی مشغول به کار شد. پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی او راهی جبهه شد و با نبوغی که در اجرای طرح‌های جنگی از خود نشان داد در سال 65 به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد.
رحمت و خدا بر شهید ستاری که اون وقت ایشون افسر پدافند هوایی بود، اونچنان با سرعت و با جدیت کار پدافند رو در بلفجر 8 انجام داد که همه متحیر مونده بودن، دشمنم متحیر بود. این همه هواپیما رو ثابت کنن.
ستاری کارایی سیستم راداری ایران را ارتقا داد و دانشگاه هوایی را تأسیس کرد. طراحی خودروی شمس، ایجاد خطوط هوایی سوها، اجرای پروژه‌های بازسازی و ساخت هواپیما و ازدیاد بازده صنایع فلزی، تلاش او برای کاهش اثرات تحریم‌ها و خودکفایی نیروی هوایی کشور بود. در اواخر دهه 80 میلادی، تیمسار ستاری برای شرکت در مراسم سالروز استقلال پاکستان به آن کشور سفر کرده بود. پاکستانی‌ها برنامه بازدید از مراکز نظامی پاکستان را هم برای هیئت ایرانی تدارک می‌دیدند. ژنرال حکیم الله فرمانده نیروی هوایی پاکستان وقتی داشت مرکز سیستم ارتباطات راداری آنجا را به هیئت ایرانی توضیح میداد، با سوالات کاملا تخصصی تیمسار ستاری از نحوه عملکرد سیستم و مسائل فنی هواپیما مواجه شد. بازدید که تمام شد، ژنرال حکیم الله به بی‌نظیر بوتو نخست وزیر وقت پاکستان گفت: فرماندهان نیروی هوایی زیادی را ملاقات کردم، ولی تا این لحظه فرمانده‌ای را به دانایی، دانشمندی و باهوشی تیمسار ستاری که در مسائل غیر از تخصص خود تبحر داشته باشد ندیدم. روز بعد غلام اسحاق خان رئیس جمهور وقت پاکستان در مراسمی بالاترین نشان نظامی پاکستان را به تیمسار ستاری اعطا کرد.
نیروی هوایی به دلیل جایگاه ویژه و فرماندهی که وابسته به خاندان سلطنتی بود، سعی می کرد که از میان دانشجویان بهترین ها را برای خود انتخاب کند.
با ورود به نیروی هوایی احساسی از جنس شک به سراغم آمد. علی‌رغم اینکه یک افسر جزء بودم، خیلی زود دریافتم همه گی ما از سرباز تا افسران عالی رتبه فرمان بردار و مطیع کسانی هستیم که در اصطلاح مستشار نظامی نام داشتند. همه ارکان نیروی هوایی در ید قدرت آنها بود. هیچ کس حق دانستن بیش از آنچه که آنها مشخص می‌کردند نداشت. ارتباط ما در حد اپراتوری و یادگیری نحوه استفاده از سیستم‌ها بود. اینکه هر دستگاه چگونه و بر اساس چه مکانیزمی عمل می‌کند از موضوعاتی بود که ما حق پرسیدن نداشتیم. و این برای اشخاصی چون من که به شدت کنجکاو بودم رنج‌آور بود. همین محدودیت‌ها انگیزه شد تا با جدیتی بیش از آنچه که موظف بودیم به زبان انگلیسی مسلط شوم. به گونه که خیلی زود توانستم متون تخصصی در حوزه شغلیم را به آسانی ترجمه کنم. برای آنکه بهانه جدیتری داشته باشم، هر ماه تعدادی مقاله برای مجلات درون سازمانی با نام مستعار می‌فرستادم که اغلب آنها چاپ می‌شد. در آن دوران به خاطر مطالعات فراوانی که داشتم، دانستم نیروی هوایی ایران در بین کشورهای منطقه سرآمد است. ظاهراً باید به خاطر عضویت در چنین نیروی قدرتمندی احساس غرور می‌کردم. البته این گونه هم بود. ولی روی دیگر سکه چندان خوشایند نبود. به تشخیص آمریکا قرار بود ایران نقش ژاندارمی منطقه را ایفا کند. به همین منظور بهترین و پیشرفته‌ترین جت‌های جنگنده، موشک‌های زمین به هوا و سیستم‌های راداری را در اختیار ما گذارده بودند. با احداث سایت راداری در شمال ایران، بیش از نیمی از آسمان اتحاد جماهیر شوروی تحت پوشش رادارهای ایران بود. کل آسمان کشور عراق نیز به دلیل وابستگیش به بلوک شهر در برد رادارهای ما قرار داشت. ولی وقتی متوجه می شدیم ما در کشور مادری خود همچون مزدوران بیگانه باید روزانه کلیه اطلاعات به دست آمده از کشورهای همسایه را برای مستشاران آمریکایی گردآوری و ارسال کنیم، احساس خوبی نداشتیم. حتی اندازه این وابستگی آنچنان وسیع و گسترده بود که برخی از ژنرال‌های ارتش نیز از این وضع ناراضی بودند.
در نیمه دوم سال 1357 کارگاه کوچک ستاری تقریبا تعطیل شد. در بیرون از فضای کارگاه شرایطی به وجود آمده بود که همه فخرش را پر می کرد. با پیروزی انقلاب آنها دیگر یک افسر جزء متعلق به سیستمی کاملا وابسته به خارج نبودند. استقلال نعمتی بود که با پیروزی انقلاب به آن دست یافته بودند. در ارتش به جز نیروی زمینی بقیه نیروها توانسته بودند شیرازه کلی خود را حفظ کنند، ولی با کشف کودتای نوژه شیرازه نیروی هوایی نیز کاملا از هم پاشید. قبل از آنکه انقلاب فرصت کند نیروهای وفادار به خود را در میان باقی مانده افسران کشف کند، تصمیماتی گرفته شد که این نیرو را از آنچه که بود ناکارآمدتر کرد. با این همه هنوز نیروی هوایی ایران از قدرتمندترین نیروها در منطقه به حساب می آمد.
من کاملا در جریان بودم که در اواخر سلطنت پهلوی قرارداد خرید 300 فروند هواپیمای F-16 بسته شد. حتی یک فروند از آن را به عنوان آموزش به ایران آورده بودند. مکمل این هواپیماها قرارداد خرید چندین فروند هواپیمای آواکس نیز بسته شد و قرار بود به زودی به ایران تحویل داده شود. با وجود این امکانات، نیروی هوایی ما نه تنها در منطقه که در جهان تبدیل به یکی از قدرتمندترین نیروها می شد. در آغاز تهاجم عراق به کشورمان، هنوز حرف اول را در دریا و هوا ایران می زد.
ما اولین بمبارانمون چهار بعد از ظهر همون 31 شهریور پایگاه شوروی بسته و کوت در بغداد.
ارتش ایران که وابسته به غرب بود با همین سیستم از آسمان کشور حراست میکرد. وجود هواپیماهای F-14 در نیروی هوایی به همین منظور بود. موشک‌های پیشرفته هاگ و کلیه توپ‌های زمین به هوا صرفاً وظیفه حراست از آسمان پایگاه‌های نیروی هوایی و سایت‌های رادار را به عهده داشتند.
هنگامی که نیروی زمینی هنوز انسجام کامل پیدا نکرده بود و نیروهای مردمی شکل نگرفته بودند، بار اصلی پیشگیری از پیشروی دیوانه‌وار دشمن نیز بر دوش نیروی هوایی افتاد. همه آرزوی من این بود که جنگ طولانی نشود، چون به خوبی می دانستم اونچه که به عنوان قدرت برتر در مقابل دشمن از آن یاد می کنیم به زودی به خاطر تحریم ها از بین خواهد رفت. هرچند ما توانسته بودیم در بخش عمده ای از کشور امنیت نسبی در مقابل تهاجمات وسیع هوایی دشمن ایجاد کنیم، ولی می دانستم حرف اول را در جنگ باید در خطوط مقدم زد. قدرت نظامی عراق در زمین آسمان به حدی رسیده بود که می توانست کلیه عملیات ها را با شکست مواجه کند.
استراتژیک ترین هواپیمای میگ-25 رو در جنگ بشنوه. میراژ 2000 کیو را فرق داره با تمام میراژ ها که میتونه سوهگیری، یک هواپیمای شکاری که میتونه سوهگیری بکنه، بیاد تا نکای ما را بزنه و هر جا بیاد ارتفاع پست در جنگ بشه.
رمز موفقیت ما در مقابل نیروی زمینی پرقدرت دشمن رعایت اصل غافلگیری بود که بچهای سپاه به خوبی از عهده آن برآمده بودند. بزرگترین نگرانی همه صبح بعد از شکستن خطوط مقدم دشمن بود. با طلوع خورشید حجم وسیع از هواپیماهای پیشرفته دشمن روی سر نیروهای خودی حاضر خواهند شد.
هواپیما زد هوایی.
من می‌دانستم امکانات هوایی ما در مقابل دشمن تقریبا هیچ است. برگ برنده ما تعدادی موشک هاگ بود که هر کدام از سایت‌های آن فقط یک بار امکان شلیک داشت.
ستاره می‌دانست به محض آنکه سیستم رادار موشک روشن شود، بلافاصله هواپیماهای دشمن سایت را هدف قرار می‌دهند. به دستور او کنترل و ردیابی هواپیماهای دشمن در جایی خارج از منطقه انجام می‌شد. به محض آنکه هر هواپیما در برد یکی از موشک‌های مستقر در منطقه نبرد قرار می‌گرفت، به نفرات سایت اعلام می شد و آنها در کسری از دقیقه فرصت داشتند دستگاه را روشن روی هدف قفل کرده شلیک کنند.
صبح خدا رحمت کنه شهید ستاری پای تلفن گفتش آفری، گفتیم بله، گفتش برو فلان سم فلان کارو بکن.
بگوش باشم خالی، بگوشم برو ببینم 235 برو قربونت استنبای
احتمالا زدیمش خورد
استنبای
یا سنگ داره میافته پایین
این دیده میشه؟
بله قشنگ دیده میشه
سایت هاگ به موقع اقدام کرد و به حمدالله نمیدونم 4 یا 5 فروند تو اولین حمله هواپیماش از دست داد.
سه صد لشکر منصور ستاری در 15 دی ماه سال 73 در سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به همراه چند تن از امیران نیروی هوایی به شهادت رسید. او با کمک فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی پروژه‌های زیادی را طراحی و اجرا کرد. یکی از این پروژه‌ها هواپیمای جنگی آذرخش بود که در سال 76 با حضور رهبر انقلاب به پرواز درآمد.
درود بر شما همراهان عزیز، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید.